ساعت 19 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. به مجله شامگاهی خوش آمدید. آرزو میکنم که شنبه خوبی رو آغاز کرده باشید و تا این ساعت در کنار برنامه‌های رادیو فردا از آخرین خبرها و گزارش‌های ما مطلع شده باشید. این برنامه رو آغاز میکنیم پیش از هر چیز به سنت هر روز با آخرین خبرها با همکارم روزبه کارونی. بهروز کارونی همراه بشید.
سلام مهرداد عزیز و همتون شنوندگان گرامی. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه انتقاد وزیر امور خارجه آمریکا از روند تایید صلاحیت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ایران را دخالت آشکار در امور داخلی ایران و خوشخدمتی به صهیونیست‌ها توصیف کرد. جان کری روز جمعه گفته بود شورای نگهبان غیر انتخابی که به مردم ایران حساب پس نمی‌دهد، صدها نامزد احتمالی را بر اساس یک سری معیار مبهم رد صلاحیت کرده است. در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری صلاحیت 8 تن برای رقابت نهایی تایید شده است. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه به اعضای نیروی بسیج در ایران توصیه کرد که به گفته او با نفوذ بر قلب مؤمنین آنها را برای انتخاب رئیس جمهور مطیع رهبر آماده کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسینی سلامی گفت که بسیجیان باید مؤمنین را برای انتخاب یک رئیس جمهور انقلابی، جهادگر، کارآمد، دلسوز برای محرومین و مستضعفین و مطیع رهبر آماده کنند. او انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد را مانند عملیات نظامی نامید و گفت این انتخابات همچون یک عملیات برای ناامید کردن دشمن و امیدوار کردن ملت ایران است. آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید حامی اصلاح طلبان در قم در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی از رد صلاحیت او توسط شورای نگهبان انتقاد کرد. به گزارش سایت آیت الله بیات زنجانی، او با ابراز نگرانی از عدم احراز صلاحیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتخابات ریاست جمهوری افزود چنین واقعی بر دوش مسببان این ماجرا در دو عالم سنگینی خواهد کرد. این مرجع تقلید نوشت که رفتار امروز برخی متصدیان امر همانند رفتار کسی است که بر شاخه نشسته و بن شاخه را می‌برد. همچنین به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید در قم نیز در نامه‌ای به آقای هاشمی رفسنجانی نوشت نامهربانی‌ها و تنگ نظری‌ها چیزی از قدر و منزلت او نمی‌کاهد. اکبر هاشمی رفسنجانی که از داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بود توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده است. روزنامه قانون روز شنبه در گزارشی از افزایش قیمت مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن و لبنیات خبر داد. به نوشته این روزنامه در حالی که مقام‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید می‌کنند که نگرانی از بابت کمبود مواد غذایی وجود ندارد، قیمت برخی اقلام مورد نیاز مردم در روزهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. قانون نوشت بهای هر کیلوگرم مرغ 5800 تومان، قیمت هر شانه تخم مرغ 7600 تومان و هر کیلو برنج وارداتی بین 5 تا 6000 تومان است. بر اساس این گزارش، کره نایاب است و زمزمه افزایش قیمت نان هم این روزها در محافل اقتصادی به گوش می‌رسد. و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران روز شنبه گفت پرونده مهدی هاشمی به دلیل داشتن ایرادهای سنگین همچنان در دادسرا است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ناصر سراج افزود که پرونده فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل این ایرادها به دادسرا بازگردانده شد و تحقیقات بر روی این پرونده همچنان ادامه دارد. مرتضی جان،
سپاسگزارم از بهروز کارونی که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و ما در دقایق پیش رو چه گزارش‌هایی رو خواهید شنید. آخرین خبرهای انتخابات ایران رو خواهیم داشت. سازمان دیدبان حقوق بشر انتخابات ایران را فاقد مختصات یک انتخابات آزاد و عادلانه می‌خواند. در همایش اتحاد برای دموکراسی در ایران در استکهلم چه می‌گذرد؟ آخرین خبرهای فستیوال کن. و گفتگو با فیلمساز ایرانی برنده جایزه اول فیلم‌های کوتاه در همین فستیوال. با برنامه شامگاهی بمانید. همینطور که میدونید طبق سنت این برنامه، هر روز در برنامه شامگاهی ما برنامه رو آغاز میکنیم با خبرهایی در ارتباط با انتخابات ایران. آخرین خبرهای انتخابات ایران رو روزانه میتونید از همین طریق پی بگیرید. همکارم علیرضا کرمانی در رادیو فردا این وظیفه رو به عهده داره و در کنار سایر همکاران آخرین خبرها رو رصد میکنه. در همین باره او در استودیو در کنار من نشسته. روزت بخیر علیرضا.
روزت بخیر مرداد. سلام شنوندگان.
علیرضا، اول از رد صلاحیت ها به ما بگو، چه خبر هست، کار به کجا رسیده و آیا خبری از تجدید نظر هم هست یا خیر؟
درسته، میدونیم که دو نفر از مهمترین یا جنجالی ترین رد صلاحیت ها، یکی اکبر هاشمی رفسنجانی هست، یکی هم اسفندیار رحیم مشایی نامزد دولت، ولی تا این لحظه هنوز خبری از تجدید نظر در این باره شنیده نشده.
خب گویا واکنش ها به رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی همچنان ادامه داره.
همونجوری که در خبرها هم همکارمون بهروز کارونی اشاره کرد، روز شنبه دو تا از علمای قوم آیت الله موسوی اردبیلی و آیت الله بیات زنجانی نامه نوشتن، انتقاد کردن. همونجور که باز در خبرها بود، روزنامه جمهوری اسلامی امروز انتقاد کرد در سرمقالش به قلم مسیح مهاجری، مدیر مسئول این روزنامه، و آقای مسیح مهاجری در این سرمقاله گفت که خیلی از این کسانی که تایید صلاحیت شدن نه رجل سیاسی هستند و نه رجل مذهبی، و اینکه اعلام شده هاشمی رفسنجانی سنش بالاست اینم بهانه ای بیش نیست. مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم امروز نامه نوشته، او هم اونها هم انتقاد کردن. اما مجید انصاری، فرد نزدیک به آیت الله خمینی و از اعضای دفترش که الان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، در جواب آقای علم الهدا، احمد علم الهدا امام جمعه مشهد که دیروز در خطبه‌های نماز جمعه زهرا مصطفی دختر آیت الله خمینی رو متهم به دروغگویی کرده بود، امروز در صدد پاسخ برآمد. آقای علم الهدا گفته بود که زهرا مصطفی دروغ میگه که اسم آقای هاشمی رفسنجانی رو هم در کنار علی خامنه‌ای به عنوان کسانی که صلاحیت دارن برای رهبری شنیده. بعد آقای انصاری پرسید که مگر شما صحبتی داشتید با آیت الله خمینی یا در اونجا حضور داشتید؟ یه جوابم داد به سرلشکر فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، که دیروز گفته بود مردم از این اقدام شورای نگهبان خوشحالن. و آقای انصاری پرسید که کدوم ایرانی رو شما ازش صحبت میکنین که از این اقدام شورای نگهبان خوشحاله؟ بیشتر این صحبت ها و انتقاد ها از شورای نگهبان هست.
خب خود آقای هاشمی چطور؟ آیا او هم صحبت تازه‌ای داشته تون؟
بله بله، آقای هاشمی رفسنجانی شب گذشته یک بیانیه صادر کرد خطاب به مردم و در اون از مشکلات تلخی ها گفت و ضمنی که تشکر هم کرد از کسانی که از او هواداری کردن، از اعضای ستادش. ولی نکته مهمی که اشاره کرد، گفت که این همدلی ایجاد شده بین اعضای ستادها و هواداران، این خودش حسن آغازی برای یک راه است، و ابراز امیدواری کرد که مشکلات و تلخی ها از ادامه این راه اونا را باز نداره.
خب از اون سو از آقای احمدی نژاد و کاندیداش آقای مشایی چه خبر؟
از آقای احمدی نژاد با اینکه گفته بود که از طریق رهبر جمهوری اسلامی ایران پیگیری میکنه، تا این لحظه خبری نیست. برعکس شاید بشه خلافش هم برداشت کرد، چون شب گذشته آقای احمدی نژاد در سالن اجلاس در تهران صحبت میکرد و از پایمال شدن جوانه صحبت کرد. ایشون باز هم از بهار صحبت کرد، افسوس خورد که مرد بهاری امروز در کنار اون نیست، و بعد گفت که با پایمال کردن یک جوانه بهار از بین نمیره. این تعبیر شاید بشود گفت که آقای احمدی نژاد هم شاید تن داده به این مسئله.
خب علیرضا، خیلی کوتاه به ما بگو، آقای جلیلی ظاهرا موج حمایت ها از طرف طرفداران آیت الله خامنه ای همچنان داره به سمت خودش جذب میکنه.
با اینکه آقای جلیلی دیرتر از بقیه اصولگراها ثبت نام کرد، اما به نظر میرسه نیروهای حزب اللهی این روزها بیشتر به او اقبال میکنن. آقای جلیلی دیروز بعد از ظهر اولین همایش انتخاباتیشو در ورزشگاه شهید شیرودی برگزار کرد. طرفدارانش از جمله آقای حسین الله کرم هم اونجا حضور داشت و نیروهای حزب اللهی و شعار دادن که این همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده. ایشون هم از یک گفتمان ناب اسلامی صحبت کرد و گفت که هر کس سکاندار قوه مجریه بشه باید همه منابع و ظرفیت‌های کشور رو سوق بده برای تعمیق این گفتمان اسلامی و از مقاومت صحبت کرد. میدونیم که آقای جلیلی مذاکره کننده اتمی ایران هم هست.
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود که آخرین خبرهای مرتبط با انتخابات رو با ما و شما در میان میگذاشت. و ما شنوندگان، صدای شنوندگان، تعدادی از شنوندگان رو همکارانم آماده کردن برای این لحظه با هم بشنویم.
خواستم از شورای نهگهبان تشکر کنم برای رد صلاحیت آقای هاشمی، چون اگر ایشون رد صلاحیت هم نمی‌شدن نهایتا ایشون رأیشون خونده نمی‌شد و کسی دیگه از صندوق در می‌اومد و اینطوری مردم هزینه کمتری برای حذف آقای هاشمی دادن، چون در صورت تایید ایشون دانشجوها و جوانان دوباره احساساتی می‌شدن و می‌خواستن تبلیغات کنن و بعد از انتخابات سیل دستگیری جوانان و اخراج فرهنگشون از دانشگاه شروع می‌شد و آقای هاشمی هم سرنوشت آقای کروبی مهندس مصوبی پیدا می‌کردن.
آخه ما که این بنیاد جمهوری اسلامی رو قبول نداریم، اصلا برای چی باید بریم رأی بدیم؟ برای چی خودمون رو بیچاره کنیم تو دنیا؟ دیگه همه مردم میدونن اینا چه به سر ما آوردن دیگه. برای چی دوباره بریم رأی بدیم؟ دوباره بدبختیامون بیشتر میشه، گرونی بیشتر میشه، آوارگی بیشتر میشه، جنگ بیشتر میشه.
این کار شورای نگهبان رد اصالت انقلاب و رد صلاحیت مردم. آقای هاشمی به تنهایی رد صلاحیت نشده، او با ملت ایران رد صلاحیت شده.
رئیس جمهور آقای ولایتیه، شما چقدر دمه میکشین؟ یعنی زنگ بزنید رئیس جمهور ایران الان آقای ولایتیه و از پیش تعیین شده.
بهترین رئیس جمهور برای ایران آقای سعید جلیلیه، چون مهم نیست که برای ایران چه کار انجام میده و تجربه سیاسی داره یا نه، مهم اینه که نظر ایشان به نظر رهبری نزدیک‌تره. پس ما به سعید جلیلی رأی میدیم.
پیام‌های شنوندگان رو میشنیدید. سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه اعلام کرد که از نظر این سازمان نقایص جدی انتخاباتی و نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی ایران باعث شده تا چشمانداز برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه از میان برود. در بیانیه این سازمان حقوق بشری به رد صلاحیت چهره‌های شاخص حکومتی هم اشاره شده. فرین آسمی در همین باره گزارش می‌دهد.
دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز جمعه 3 خرداد ماه بر روی وبسایت خود قرار داده، به چندین مورد از نقایص از جمله افزایش سانسورها در ایران اشاره کرده است. این بیانیه می‌نویسد که در آستانه انتخابات 11 ریاست جمهوری، سانسور اطلاعات و اینترنت در ایران افزایش یافته و حصر خانگی و حبس منتقدان ادامه پیدا کرده است. مجاز ندانستن شرکت اصلاح طلبان در انتخابات و احضار و دستگیری روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان در ایران از دیگر مصادیق نقض حقوق بشر و نقایص انتخاباتی است که در بیانیه دیدبان حقوق بشر به آن اشاره شده است. بنابر این بیانیه، سارا لیویتسون مدیر امور خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در ارتباط با انتخابات ایران گفته که انتخابات عادلانه نیازمند ایجاد محیطی همسطح است که نامزدها بتوانند در آن آزادانه تحرک داشته باشند و رای دهندگان هم بتوانند تصمیم‌هایی بر اساس آگاهی بگیرند. او افزوده زمانی که رهبران مخالفان در زندانند و مردم نمی‌توانند آزادانه حرف بزنند، ایران چطور می‌تواند انتخاباتی آزاد برگزار کند؟ در این بیانیه همچنین به رد صلاحیت افراد شاخص حکومتی اشاره شده و از جمله از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، و اسفندیار رحیم مشایی، چهره نزدیک به رئیس جمهوری، علی فلاحیان، وزیر پیشین اطلاعات، و منوچهر متکی، وزیر پیشین امور خارجه نام برده شده. در بخش دیگری از این بیانیه آمده که جمهوری اسلامی برای انتخاب 200,000 عضو شوراهای شهر و روستا محدودیت بسیاری قائل شده و تنها نامزدهایی را تایید صلاحیت کرده که مورد تایید خود حکومت هستند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود می نویسد که برای انتخابات پیش روی ریاست جمهوری 30 زن هم داوطلب شده بودند، اما شورای نگهبان همه آنها را فاقد صلاحیت تشخیص داده است. دیدبان حقوق بشر می گوید که شورای نگهبان به عنوان یک مجمع غیر انتخابی و متشکل از 12 عضو فقیه و حقوقدان با بکار گرفتن آمیزه ای از معیارها که بعضی از آنها از قبیل معیارهای مربوط به سن و میزان تحصیلات مشخص هستند و بعضی دیگر هم مبهم و قابل تفسیرند، به بازبینی و بررسی نامزدها می‌پردازد. این بیانیه می‌نویسد که این شورا داوطلبان زن را حذف کرده، چرا که مطابق قانون اساسی ایران رئیس جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب شود، و می‌افزاید که از نظر این شورا تنها مردان هستند که رجال مذهبی و سیاسی تلقی می‌شوند. 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری روز 24 خرداد برگزار خواهد شد.
سی جنجال یک رئیس جمهور.
اسمشو چی میذاری؟ شما اسمشو بذارید شمافیا.
شروع کرد کوبیدن دولت. بودم واقعا بی انسان.
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
ما باید اظهار تأسف کنیم.
نمی ارز آدم وقتشو تلف بکنه یه سری حرفای چرت و پرتو بخونه.
این برنامه را هر روز در ساعت‌های 11 شب و 1 بعد از ظهر از رادیو فردا بشنوید.
سر بچه رو مگه میخواد شما گول بزنید؟
ذهنمونو داغون میکنم. من مدرسه اینا نمیخونم.
روز چهارشنبه 4 خرداد، 4 همایش اتحاد برای دموکراسی در ایران در استکهلم پایتخت سوئد کار خودش را آغاز کرد. این همایش که روز یک شنبه هم ادامه خواهد داشت به دعوت و میزبانی احزاب لیبرال و سوسیال دموکرات سوئد در محل پارلمان این کشور برگزار میشه. حسن شریعت‌مداری تحلیلگر سیاسی و از دستاندرکاران اتحاد برای دموکراسی در ایران در گفتگویی با رادیو فردا نخست به پرسش همکارم الهی روانشاد درباره اهداف این کنفرانس و مسائل مطرح شده در نخستین روز اون پاسخ میده.
هدف اون تحلیل و تبیین اوضاع قانونی ایران و نشان دادن این واقعیت که دوران یک انتخابات رقابتی و آزاد که اصلاح طلبان اون رو میخواستند با اراده آقای خامنه‌ای و حذف نمایندگان اونها به پایان رسیده و اپوزیسیون ایران باید متحدن به دنبال راهکاری فراتر از انتخابات داخلی نظامیان، انتخابات آزاد و منصفانه بر اساس استانداردهای بین المللی برای گذار از دیکتاتوری باشه، و در این راه این کنفرانس پیغام میفرسته به همه نیروهای دموکرات از جمله آنهایی که از دایره قدرت نظام حذف شدن ولی دموکراسی میخوان، به اینکه راهکار جدید پس از این انتخابات ارتقای سطح مطالبات از یک انتخابات محدود در اون نظامی به یک انتخاباتی است که همه مردم ایران رو در بر بگیره و در آن خودی و غیر خودی نباشه و بر اساس استانداردهای بین المللی صورت بگیره.
شرکت کننده ها از کدام طیف ها و گروه ها هستند و چه نظری در مورد انتخابات دارند؟ نظرشون بر تحریم یا تایید انتخاباته؟
در مورد انتخابات پیش رو هنوز نظر مشخصی من نمیتونم از طرف جمعیت بدم، ولی اینکه چه گروه های شرکت دارن، طیف متنوعی از مخالفین اصولی جمهوری اسلامی، از افرادی که سابق اصلاح طلب بودند یا اکنون هم اصلاح طلب هستند، کسانی که چند سال قبل در داخل این نظام بودند و بعد بیرون آمدن یا به بیرون رانده شدن، از گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی، فعالین مدنی، ژورنالیست ها شرکت دارند و طیف وسیع از ایرانیان نخبه و الیت رو که کدامشان در گوشه ای از جهان فعالیت سیاسی یا مدنی یا ژورنالیستی می کنند رو این جلسه می پوشند.
آقای شریعت مداری، این 4 کنفرانس اتحاد برای دموکراسی در ایرانه که در استکهلم پایتخت سوئد برگزار میشه. 3 کنفرانس قبلی به چه نتایجی دست یافتند؟
کنفرانس اول که در سوئد بود نقطه شروع اتحاد برای دموکراسی بود و هدف اون شناساندن این سازمانی که ادعاش این است که نه یک حزب سیاسی به معنای اصطلاحی کلمه است و نه یک آلترناتیو قدرت، تنها یک سازمان فراهم کننده تسهیلات برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در ایران هست و میخواهد به همه گروه ها و سازمان های سیاسی ایرانی این پیام را بدهد که نه تنها مخالف وجود اونها یا رقیب اونها نیست، بلکه مشبه اونها در ادامه فعالیت سیاسیشون هست و میخواهد دانش، تخصص و ارتباطات خودش رو در خدمت اونها بگذاره تا به یک گفتمان مشترک یعنی انتخابات آزاد دست پیدا بکنند و بر قول اون با هم به تشریک مساعی بپردازند. کنفرانس دوم و سوم هم تبیین موضوع انتخابات آزاد، مقاومت مدنی و دیالوگ ملی بود و اکنون در این کنفرانس چهارم استراتژی انتخابات به عنوان تنها بدیل مدنی و غیر خشونت‌آمیز در مقابل جمهوری اسلامی عرضه میشه و امیدواریم که از این راه بتوانیم گروه‌های سیاسی ایران رو دعوت کنیم، اهم از اونهایی که در داخلند یا خارجند، که به سازماندهی جامعه و برتری دادن این گفتمان بر گفتمان‌های خشونت‌آمیز در جامعه بپردازند و جامعه رو به این سمت سوق بدن و با هم در این زمینه همکاری کنند.
آقای شریعت مداری، آیا تصور میکنید نتایج سه کنفرانس قبلی به بار نشسته؟
از اونجایی که بیش از 100 نفر در این کنفرانس شرکت کردند و از راه‌های بسیار دور آمدن و بسیار مشتاق، من فکر میکنم که به بار نشسته و همچنین امروز گفتمان انتخابات آزاد و منصفانه نه در سطح فقط اپوزیسیون ایران بلکه در سطح حکومتگران ایران و در سطح آنهایی که صلاحیتشان هم رد شد گفتمانی مطرح است. اغلب اونها به انتخابات آزاد و منصفانه اذعان کردن در طول صحبتاشون و از اینکه در ایران برگزار نمیشه اظهار تأسف کردن.
خب، گفتگوی همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید با حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر سیاسی و از دستاندرکاران اتحاد برای دموکراسی در ایران، در ارتباط با همین نشست. و اما از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که به صفحه فیسبوک رادیو فردا برید و با عضویت در این صفحه خبرهای ما رو اونجا دنبال بکنید، درباره اونها نظر بدید، با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید، دیدگاهاتون رو با بقیه مطرح بکنید. در صفحه فیسبوک رادیو فردا مطالبی رو که در وبسایت رادیو فردا میتونید پیدا بکنید اونجا هم میتونید، به اضافه این که فرصتی است برای گفتگوی شنوندگان ما و خوانندگان وبسایت رادیو فردا با هم دیگه. به عنوان مثال یکی از مطالب وبسایت ما که مطلبی است از روزنامه واشنگتن تایمز که در آخرین مقاله خودش انتخابات در ایران رو یک نمایش کمدی توصیف کرده و گفته که هدف اصلی از برگزاری این نمایش حفظ و تداوم توهمه که گویا مردم ایران در تصمیم گیری‌های سیاسی کشور خودشون نقش دارن. این نظر واشنگتن تایمز و مقاله نویس واشنگتن تایمز هست. در کنار اون شنوندگانی و خوانندگانی در واقع اعضای فیسبوک رادیو فردا نظرگاهشون رو مطرح کردن، از جمله بهناز نوشته آنجا که آزادی نیست اگر رأی دادن چیزی رو تغییر میداد اجازه نمیدادند که رأی بدهید. اینو از قول مارک توین نویسنده آمریکایی گفته. یا جاوید نوشته که هر سال یک شو دارند برای سرگرمی مردم و سر کار گذاشتن دنیا، یک سال خاتمی و ناطق نوری، یک سال احمدی نژاد و کروبی، موسوی این بار نمایش هاشمی و مشایی بر پرده سینمای ولی فقیه. و شنونده دیگری، در واقع خواننده دیگری هم اینجا در این وبسایت در فیسبوک رادیو فردا در زیر همین مطلب واشنگتن تایمز نوشته که به نام حمید جی اچ نوشته در یک دموکراسی واقعی رأی دادن فقط یک ابزار برای ابزار است. مطبوعات آزاد، منتقد حاکمیت، پارلمان پاسخگو به مردم، آزادی در انتخابات، اینها ابزار و قیود دیگر دموکراسی هستند که در ایران بهشون توجهی نمیشه. و ما در ادامه گزارش بعدی ما رو بشنوید که نوشین سید حسینی تهیه کرده. آناهیتا قزوینی زاده، فیلمساز ایرانی مقیم آمریکا، به خاطر ساختن فیلمی به نام سوزن، برنده جایزه اول فیلم‌های کوتاه سینه فونداسیون از جشنواره کن شده. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگویی با آناهیتا قزوینی زاده ابتدا درباره جزئیات بیشتر فیلم سوزن پرسیده.
فیلم نیدل رو من توی شیکاگو ساختم سال پیش که اینجا توی دو سال اخیر دانشجو بودم و توی مدرسه هنری شیکاگو فیلم میخوندم و این اولین فیلمی بود که خارج از ایران توی آمریکا میساختم. قبل از اون توی ایرانم فیلم کار میکردم و دانشجوی سینما بودم و یه سری پروژه کار کرده بودم، یه فیلم کوتاه و فیلمنامه یه فیلم بلند که اونم شخصیت اصلی کودک داشتم و خیلی راجع به رابطه پدر مادر و بچه بودم و نحوه که خانواده کار میکنه توی رشد بچه. و فکر میکنم این فیلم هم مربوط بود به همون تمی که تو پروژه های قبلی کار کرده بودم، ولی خب این بار با یه زبان متفاوتی توی کشور دیگه میساختمش.
اشاره کردیم به اینکه این چندمین فیلمتونه، لطفا میشه بگید که چه فیلمایی قبل از این درست کردین یا تجربتون توی عرصه فیلم و سینما چی است؟
من ورکشاپ آقای کیارستمی می رفتم و اونجا اول شروع کردم با یکی از همکارم که اسمش مرتضی فرشباف هست و فیلمساز هست، دو تا فیلم کوتاه با هم کار کردیم به اسم فلس و با ترجمه خواهد می‌نازد. و بعد از این دو تا فیلم من یه فیلم نامه بلند کار کردم برای فیلم سوگ و یه فیلم کوتاه خودم ساختم به اسم بچه وقتی بچه بود که دو سال پیش توی ایران تموم شد و نشون دادم. و میدل یا سوزن فیلمی هست که بعد از اون کار کردم اینجا، یعنی در واقع همیشه پنجمین پروژه جدی‌تر فیلمی که دارم کار میکنم، قبل از اون بیشتر حالت تمرین و مشق و اینا داشتش.
داستان فیلم سوزن چیه خانم قزوینی زاده؟
داستان فیلم سوزن در مورد یه بچه هست، روزی هست که قراره گوشش رو سوراخ بکنه و در این حال یه مشکلی بین پدر و مادرش که در مرز طلاق گرفتن هستن وجود داره که باعث میشه داستان سوراخ کردن گوشی این کاملا تحت شعار مشکلات اونا قرار بگیره. و اول قرار هست که یک بهانه‌ای بشه واسه اینکه پدر و مادر همدیگر دوباره ببینن و شاید بینشون دوباره یه بتونه آشتی برقرار بشه، ولی بعدتر خود اختلاف نظری که سر نفی سوراخ کردن گوشه اینا هم موجب میشه مشکلاتشون دوباره رو بیاد اصلا و در نهایت به شکل دیگه ای انجام میشه اصلا، که این سوراخ کردن گوش که خیلی حالت شاید دردناک و سختی داره برای بچه.
خانم قزوینی زاده، اشاره کردین به اینکه دو سال قبل در آمریکا بودید، بعد از گرفتن این جایزه آیا میخواهید در آمریکا بمونید و ادامه بدید مطالعاتتون رو و فیلمسازی رو، یا نه میخواین برگردید به ایران؟ پروژه آیندهتون چیه؟
الان در حال حاضر یه تقریبا ایده و فیلمنامه کامل دارم برای یه فیلم کوتاه که فکر میکنم تابستون توی آمریکا بخوام بسازم و بازم مربوط هست داستانش به همین فیلم نیدل و بچه وقتی بچه بود، که این ستا رو من خیلی مربوط به هم میبینم این فیلم ها رو و اون فیلم رو میخوام کار بکنم. و در این حال سال بعد یه رزیدنسی هنری هستش توی آمریکا که توی اون قبول شدم فقط برای اینکه در واقع توی رزیدنسی توی پروژه هم کار بکنم و فکر میکنم سال بعد اونجا باشم که بخوام روی فیلمنامه یه فیلم بلند که توی ذهنم دارم کار بکنم. فکر میکنم به احتمال زیاد اولین فیلم بلندم خارج از ایران بسازم، ولی خوب ایدالم این هست که بعد از اون بتونم در رفت آمد بشم و توی ایرانم کار بکنم فیلم.
میتونم بپرسم که هزینه ی ساخت فیلم چقدر شده و چطوری شما این هزینه رو تونستید پرداخت کنید؟
خب قضیه این هست که من دانشجو بودم اونجا و در نتیجه به خاطر اینکه وسایل فیلم برداری بیشترش از طریق دانشگاه میگرفتیم، تونستیم با یه بودجه نسبتاً کمی واسه فیلم کوتاه اینو انجام بدیم و هزینه ای که بود بیشتر از سمت خودم بود، یعنی حمایت خانواده‌ام بود و پولی که خودم این مدت داشتم و به طور مستقیم خب مدرسه تهیه نمی‌کنه فیلم ما رو یا پروژه های ما رو، فقط وسیله رو میده، ولی چون خود وسیله بخش گرونی از کار هست خب کمک خوبی بود که اینو داشتیم. و از طرفی با آدمایی که کار می‌کردم، بیشتر همشاگردی هام یا کسایی بودن که توی مدرسه کار میکردن و در نتیجه خب اونا هم ساپورت میکردن و تونستیم با یه هزینه نسبتا کمی واسه فیلم کوتاه اینو بسازیم که هزینه خوب شخصی بود که کردم.
گفتگوی همکارم نوشین سیدحسینی بود با آناهیتا قزوینی زاده، فیلمساز ایرانی برنده جایزه اول فیلم‌های کوتاه سینه فونداسیون از جشنواره کن. اما از سایر خبرهای جشنواره کن چه خبر؟ با همکارم محمد عبدی همراه بشیم، خبرنگار سینمایی در کن.
امشب با کن 66.
Mesdames et messieurs, votre décision de divorce est irrévocable.
دیروز جوایز بخش سینه فونداسیون کن که به فیلم‌های کوتاه دانشجویان سینما اختصاص داره اهدا شد و برنده اول اون یک ایرانی بود، خانم آناهیتا قزوینی زاده که با فیلمی به نام سوزن از مدرسه هنر شیکاگو شرکت کرده بود. این جایزه 15,000 یورویی به علاوه تضمین حضور اولین فیلم بلند قزوینی زاده در یکی از بخش‌های جشنواره کن در سال‌های آینده. فیلم سوزن قصه دختری رو میگه که قرار گوشهاش رو سوراخ بکنن و اون ناظر همه چیزه. یک فیلم خوش‌ساخت که کاملاً حرفه‌ای به نظر میرسه. امروز اما آخرین فیلم‌های بخش مسابقه هم به نمایش در اومد. دو فیلم از دو فیلمساز بزرگ، رومن پولانسکی و جیم جارموش. فیلم پولانسکی یک فیلم در ظاهر ساده است که تمام فیلم در یک تالار تئاتر میگذره با دو بازیگر، اما در باطن فیلم فلسفی و پیچیده‌ای درباره روابط زن و مرد و از طرفی فیلمی درباره تئاتر و دنیای نمایش. شخصیت‌ها رمز و راز خاص خودشون رو دارن و دیالوگ‌ها به دقت نوشته شدن و مفهوم قدرت رو در رابطه می‌کاوند. جابجا شدن نقش‌ها و شخصیت‌ها و جذابیت‌های این فیلم اضافه می‌کنه، در عین حال نوع رابطه شخصیت‌ها که به نوعی سادومازوخیت پهلو می‌زنه یادآور فیلم دیدنی دیگری از پولانسکی ماه تلخ که هر دو تم‌های مشترکی رو دنبال می‌کنن و حکایت از فیلمساز پیچیده‌ای دارن که شخصیت‌های درگیر کننده‌ای رو می‌تونه خلق بکنه. اما فیلم جیم جارموش کاملا جدای از حال و هوای فیلم‌های قبلیش قرار می‌گیره. اساسا جارموش در فیلم‌های اخیرش به کل تغییر کرده و ربطی به فیلم‌های دهه 80 و 90 اش نداره. حالا این بار هم با فیلمی روبرو هستیم که جهان کاملا متفاوتی خلق می‌کنه، درباره دو خوناشام. فضای طنزآمیزی داره فیلم. خوناشامان جارموش آدم و حوا نام گرفتن و عاشق موسیقی و سازهای قدیمی هستند. فیلم در واقع با موسیقی هم پیوند خورده و فضاسازی خوبی هم داره، اما در نهایت در ساختار و فیلمنامه به موفقیت کامل نمیرسه و فیلم جذاب و دیدنی رو در کارنامه جارموش رقم نمیزن.
رادیو فردا گوش میکنید.
با گزارش محمد عبدی از فستیوال کن، از آخرین خبرهای امروز فستیوال کن در ساعت 19:30 وقت تهران میرسیم به نیمه دوم برنامه شامگاهی. با من مهرداد قاسم‌فر تا این لحظه همراه بودید. تا 30 دقیقه دیگه این برنامه ادامه داره، اما پیش از این که ادامه برنامه رو بشنوید سری به خبرها بزنیم با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران ایران روز شنبه به اعضای نیروی بسیج توصیه کرد که به گفته او با نفوذ بر قلب مؤمنین آنها را برای انتخاب رئیس جمهوری مطیع رهبر آماده کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین سلامی انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد را مانند عملیات نظامی توصیف کرده و گفته است که این انتخابات همچون یک عملیات برای ناامید کردن دشمن و امیدوار کردن ملت ایران است. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز شنبه انتقاد وزیر امور خارجه آمریکا از روند بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ایران را دخالت آشکار در امور داخلی ایران و خوشخدمتی به صهیونیست‌ها توصیف کرد. جان کری روز جمعه گفته بود شورای نگهبان غیر انتخابی که به مردم ایران حساب پس نمی‌دهد، صدها نامزد احتمالی را بر اساس معیارهای مبهم رد صلاحیت کرده است. پلیس پاکستان اعلام کرده است که آتش گرفتن یک اتوبوس مدرسه در شرق این کشور موجب کشته شدن 16 کودک و یک معلم شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در این حادثه که صبح شنبه در گجرات روی داد، همچنین تعدادی از کودکان مجروح شدند. بر اساس این گزارش کودکان کشته شده بین 6 تا 12 سال سن داشتند. دلیل آتش سوزی نشت سوخت از اتوبوس حامل دانش آموزان اعلام شده است. آناهیتا قزوینی‌زاده، فیلمساز ایرانی ساکن آمریکا که با فیلم سوزن در 66مین جشنواره کن حضور پیدا کرده، جایزه اول بخش فیلم کوتاه سینه‌فونداسیون این جشنواره را از آن خود کرد. هیئت داوران این جایزه به ریاست جین کمپیون، فیلمساز نیوزیلندی و کارگردان برجسته فیلم پیانو، خانم قزوینی‌زاده را به عنوان برنده این جایزه 15000 یورویی اعلام کرد.
مینا بهارمست. و اما در ادامه نوبت میرسه به میزگرد این هفته رادیو فردا، ویژه بررسی رویدادهای ایران. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در برنامه دیدگاه‌ها از سه میهمان این هفته برنامه درباره کیفیت رقابت در انتخابات 24 خرداد ماه بعد از تصمیم شورای نگهبان و احراز صلاحیت 8 نامزد این انتخابات پرسیده. پیش از اینکه این برنامه رو بشنوید، من مهرداد قاسم‌فر برنامه شبانگاهی رو همینجا به پایان میبرم و از شما دعوت میکنم که به ادامه این برنامه، برنامه شامگاهی، دقت بفرمایید.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. تصمیم هفته گذشته شورای نگهبان به احراز صلاحیت 8 نامزد از میان 686 داوطلب شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد ایران دست کم 3 پیامد عمده داشت. اول، ناباوری حامیان اکبر هاشمی رفسنجانی و جناح اصلاح طلب که 79 ساله بودن او را دلیلی کافی برای رد صلاحیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و فردی که در بیش از 2 دهه گذشته از او با عنوان مرد شماره 2 نظام نام برده شده نمی دیدند. دوم، وعده محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری به پیگیری قانونی رد صلاحیت داوطلب مورد تایید و حمایت او اسفندیار رحیم مشایی و سخن به میان آوردن از رایزنی با رهبر در همین زمینه. و سوم آغاز رقابت میان 8 نامزد تایید شده، یعنی به ترتیب حروف الفبا سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در پرونده هسته‌ای از جناح اصولگرا، غلامعلی حداد عادل نماینده اصولگرای مجلس، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از جناح اصولگرا، حسن روحانی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از جناح معروف به میانه یا اعتدالگرا، محمد رضا عارف معاون اول محمد خاتمی رئیس جمهور سابق از جناح اصلاحگرا، محمد غرضی با سابقه وزارت در دو دولت میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی و از جمله مؤسسین روزنامه اصولگرای رسالت، محمد باقر قالیباف شهردار تهران و از فرماندهان سابق سپاه پاسداران از جناح اصولگرا، و علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی ایران و وزیر خارجه از سال 1360 تا 1376 از جناح اصولگرا. با تصمیم هفته گذشته شورای نگهبان، وضعیت رقابت در 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران چگونه است؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از سه میهمان این هفته برنامه: محمد نوریزاد، فعال سیاسی منتقد و مستندساز در تهران، علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی و مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتوی کانادا، و هادی کهالزاده، عضو سابق شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت و همچنین خانه احزاب ایران و پژوهشگر میهمان در دانشگاه ولدستای ایالت جورجیای آمریکا. آقای نوریزاد، برای اینکه تحلیلی از وضعیت بخشی از کسانی مثل شما تا حدی به دستمون بیاد که بعد از انتخابات 22 خرداد 88 در صف اعتراض به نتایج اعلام شده اون رأی‌گیری بودید، اول به ما بگید که بعد از رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی، نظرتون حالا درباره کیفیت رقابت انتخاباتی در 24 خرداد چیه با این 8 رقیب از صافی شورای نگهبان گذشته؟
من اولین نگاه هم به این هست که این 8 نفر یک نفرند که در 8 کالبد تکرار شدند. هیچ تفاوتی بنده بین آقای عارف و آقای محسن رضایی نمیبینم، هیچ تفاوتی بین آقای حسن روحانی و آقای قالیباف نمیبینم، و احساسم این هست، احساس دوم بنده این هستش که یک بازی ناجوان مردانه ایروز هامان دادن و مردم رو فرا خواندن که در این بازی ناجوان مردانه درست به مسیر و ری در بیفتن که براشون سامان داده شده.
آقای نوریزاد، پیش از رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی هم مایل نبودید در انتخابات 24 خرداد شرکت کنین، یا حذف اکبر هاشمی رفسنجانی از روند انتخابات در تصمیمتون مؤثر بوده؟
به هر حال حضور ایشون به این دلیل که بخش قابل توجهی از جامعه رو نمایندگی میکردن، حتی حضور آقای مشایی که اونم به هر حال یه جمعیتی از دولتی هم پشت سر ایشون بودن، میتوانست انتخابات رو پرشور کنه، به اون حماسه‌ای که رهبر بدان اشاره کردن میتونست نزدیک بشه، جامعه یه شور و نشاطی پیدا بکنه. وقتی شما حساسیت‌های فردی رو از یک مجموعه انتخاباتی خارج میکنید، آنچه که باقی میمانه یک خونساگونگی گسترده ای است که حالا در قامت 8 نفر تجلی پیدا کرده. من معتقدم علت اصلی این اتفاق این هستش که آقای هاشمی نمیتوانست وارد این عرصه بشه، کما اینکه از 4 سال پیش به شکل علنی اختلاف نگاهی که شخص رهبر با ایشون داشتن تظاهر پیدا کرده در اشکال مختلف از فرزندان ایشون تا خود ایشون، و الان یک شخصیت له شده است آقای هاشمی. اگر هم فردا تایید بشن، از این شخصیت له شده شما انتظار معجزه نمیتونید داشته باشید. آنچه که این روزها ما به او گرفتار هستیم این بوده که شخص رهبر باید در همین محدوده باقی مانده از عمرشون برآمدن اون افق مطلوب خودش رو ببینه و فرو کوفتن آنچه که او به او تمایل نداره، و آقای هاشمی هم در محدوده قرار گرفته که هیچ تمایلی در رهبر ایجاد نمیکنه. به هر حال این وسط هم مردم میبایستی به عنوان تکمیل کننده این پازل خنددار که اسمش از انتخابات باید نقش ایفا بکنه.
بسیار خوب آقای نوریزاد، حالا در ادامه بحث به جزئیات میپردازیم. آقای حقیقی، شما چطور، به نظر شما با توجه به ایراداتی که آقای نوریزاد به ماهیت انتخابات 24 خرداد گرفتن، تفاوتی میان 8 نامزد باقی مانده تشخیص میدید یا نه؟
قطعاً تفاوت داره. من تعجب میکنم آقای نوریزاد چه موازه میگیرن. این موازه که بگیم 8 یکی هستن موازه احساساتیه. در واقعیت امر معیارهایی وجود داره برای اینکه نقش افراد و موقعیتشون بررسی بشه. یکی سابقهشون هست، موقعیتشون در ساخت قدرت هست، نوع نیروهای اجتماعی رو که نمایندگی میکنن و نوع کارهایی که دارن انجام میدن و نوع دیدگاهایی که دارن در خیلی موارد به هم متفاوتن. در مورد انتخابات ایران ببینید، انتخابات از لحاظ نرم علوم سیاسی معیارایی داره که یک انتخاباتی رو بگید کاملا آزاد و عادلانه است. مثلا فرض کنید 40 تا امتیاز داره. هیچ انتخاباتی امتیاز کامل نمیگیره. یعنی در مورد انتخابات آمریکا بحث است، در مورد کانادا انتخاباتش بعضی موقع بحث است، انتخابات آخرش هنوز مسئله یک مورد تقلب به طور جدی مطرحه و بنابراین همه انتخابات‌ها یه رنجی رو میگیره. فرض کنید از 1 تا 40 انتخابات ریاست جمهوری در ایران بنا به محدودیت‌های قانونی رقابتش خیلی پایین است. اینجوری نیست که مثلا انتخابات سال 76 خیلی آزاد بوده، مثلا الان انتخابات خیلی محدود شده. مناسبات ساخت قدرت تعیین میکنه که کیا میتونن بازی کنن کیا نمیتونن بازی کنن. در یه مواقعی هم در گذشته فرض کنید آقای مهندس بازرگان دور اول آقای خامنه‌ای تموم شد، صلاحیت آقای بازرگان رد کرد. خب به چه دلیلی؟ میخوام بگم که چیز خیلی زیادی عوض نشده. در مورد آقای هاشمی البته خب یه تغییر اساسی به وجود اومده، ولی به هر حال باز هم در مورد آقای هاشمی مسئله صلاحیت سنی ایشون اشاره کردن، نه ارتباطش با ساخت قدرت یا موزگیری‌هاش. نکته دومی که باید اشاره کرد، ببینید برخلاف نظر آقای نوریزاد، من معتقدم آقای هاشمی نه تنها له نشد بلکه یک اعتبار مجددی به دست آورد. برای اینکه اگر آقای هاشمی فیوز میشد، چون آقای هاشمی در واقع وضعیتی است که بیشتر بازی ساده تا بازیگر، سطح مطالبات و توقع اجتماعی که پشت سرش ایجاد شده بود و یه سونامی برای آقای هاشمی درست کرده بود، ممکن بود نتونه اون توقعات رو پاسخ بده و به هر حال چندان مایه اعتباری برای ایشون نبود.
بسیار خب، میشه تا اینجا همینجا خلاصش کنیم تا بعد بقیه رو ادامه بدیم در بقیه بحث؟
بله، کوتاه بگم در مجموع من معتقدم که این انتخابات علارغم محدودیت‌ها و همه چیزایی که داره قطعاً در سرنوشت ایران مؤثره و اگر مؤثر نبود این همه دعوا نمی‌شد سرش. مثلا به خاطر مؤثر بودنش این همه نیروهای قدرت دعوا می‌کنن. به نظر من هم آقای هاشمی خاتمی الان احساسشون اینه که باید بازی رو برگردونن به سمت عارف یا روحانی که بتونن از این پتانسیلی که ایجاد شد در رد سلطه آقای هاشمی به نفع خودشون بر برداری.
آقای کهالزاده، از نظر شما با این 8 نامزد انتخاباتی، انتخابات 24 خرداد در نظر کدام طیف سیاسی عاری از رقابت کافیه، اونطوری که آقای نوریزاد میگن، و در نگاه کدام طیف سیاسی به اندازه کافی رقابتیه، اونطوری که آقای حقیقی اشاره کردن؟
والا به نظر نمیرسه که ادعایی در مورد اینکه انتخابات با معیارهای استاندارد انتخابات، انتخابات بتونه نتیجهش مؤثر باشه یا شرایطش عادلانه باشه یا حدی از رقابت باشه در بین بخش عمده از نیروهای سیاسی داخل نظام و همچنین اپوزیسیون وجود داشته باشه. انتخابات تو این دوره بیشتر از منظر هزینه فرصتی که انتخاب ها میتونه داشته باشه مطرح هست و اینکه کدوم یکی از این انتخاب ها میتونه هزینه فرصت کمتری برای کشور در پی داشته باشه. و نکته بعدی این هستش که ما هنوز نمیدونیم که علارغم این که آقای عارف و آقای روحانی نگاهشون به موضوعات اساسی در حوزه اقتصاد و سیاست متفاوت دیگر کاندیدا هست و مشکلات پیش رو رو به نوع دیگه نگاه میکنن تا اون مجموعه سه کاندیدای بیت رهبری، آقای جلیلی، آقای ولایتی و آقای حداد و دو کاندیدایی که نسبتاً مستقل‌ترن، آقای رضایی و آقای قالیباف، علارغم این نگاه ما هنوز نمیدونیم که اینها آیا حاضرن این انتقادشون رو عملی بکنن و بیان نشون بدن که اختلاف دارن یا نه. بنابراین اگرچه از منظر پیشینه و نیروهای اجتماعی که یه بخشی ممکن استش که از آقای عارف حمایت بکنن و یک تفاوتی وجود داشته باشه، به لحاظ سطح تحصیلات، نگاهی که به جهان مدرن هست، به مفاهیم توسعه هست، اما ما به واقع هنوز نمیتونیم پاسخ روشنی به این سوال بدیم که آیا بین همه اینها تفاوت وجود داره یا نه. اما میتونیم بگیم که نظام وقتی که میپذیره که این 8 کاندیدا رو، حداقل نکته‌ای که در نظر گرفته این هستش که با هر کدوم از اینها که به قدرت برسن حاضر هست کار بکنه، استانداردهای شرایط امنیتی و نظامی کنترل داره. حالا اینها باید نشون بدن، حداقل نماد آقای روحانی و آقای عارف که دارن ادعاهای متفاوتی مطرح میکنن، نشون بدن که چقدر به نظریه‌ای که آقای نوریزاد میفرمایند که اینها همه همگن هستن واقعیت داره، چقدر تمکین میکنن، یا اینکه باید بیان نشون بدن که نه، واقعا اون چیزی که بهش اعتقاد دارن رو میتونن تا حد مجازی که وجود داره بیان و طرح بکنن. صحنه انتخابات بستگی به نظرم تا حدی به رفتار آقای عارف و آقای روحانی داره، علارغم اینکه تا 2 هفته پیش از این انتظار اینکه طرح اسم عارف یا روحانی رو کسی بتونه داشته باشه در شریک نظارت برای آقای خاتمی آقای هاشمی بود غیر ممکن بود. الان وقتیه که اونا باید جواب بدن که آیا حاضرن از این مطالبات دفاع بکنن و نشون بدن که تفاوتی وجود داره یا نه، ولی در مجموع همه اینها دارن یک بازی شرکت میکنن که به نظر نمیرسه تا اینجا اراده‌ای برای تغییر زمین بازی باشه و اگه انتخابی هم صورت بپذیره بایستی نشون بدن که انتخاب کدومی که از اینها برای مردم هزینه فرصت کمتری داره.
آقای نوریزاد، آقای کهالزاده نظر متفاوتی ارائه کردن از شما و آقای حقیقی. برخلاف نظر شما، آقای حقیقی معتقدن برنامه نامزدهای موجود تفاوت‌هایی داره به اندازه‌ای که قابل اعتنا باشه. پاسختون به ایشون چیه؟
ببینید، ما اگر بخوایم آکادمیک بحث بکنیم، بله، میگم آقای عارف و آقای روحانی اینها در جناح اصلاح طلبان جای میگیرن و مثلا آدم هایی مثل قالیباف، جلیلی راستن راست سنتی انرچه که هستن نگاه متفاوتی دارن. ولی من میگم که یک رهبری یک چارچوبی گذاشته و به آقای قالیباف میگه که آقا شما افق ریاست جمهوری تو در این چارچوب برای من ترسیم کن. من میخوام بگم افقی که آقای قالیباف، آقای جلیلی برای آینده ایران ترسیم میکنن هیچ تفاوتی با افقی که آقای عارف ترسیم میکنه نداره. این کجاش احساسی است که جناب حقیقی عزیز میگن که این نگاه احساسی است؟ من تصورم این که آقای عارف زینت المجالس این انتخابات، آقای روحانی زینت المجالس هستند که جریان اصلاحات رو نمایندگی بکنن. این یک فریب کاری بزرگه، وگرنه آقای عارف کجا میتواند نمایندگی بکنه جریان تغییر خواهان و جامعه‌ای که نگاه متفاوتی داره به آنچه که امروز جاری است در جامعه؟ یا مثلا آقای روحانی که سالها در سکوت مطلق فرو رفته، حالا کجا میتونه نمایندگی بکنه این جوانی رو که تغییرهای اساسی و بنیادین در این جامعه طالبه؟ من نمیگم ما طالب دیگرگونی و به هم ریختن اجتماع هستیم و نمیدونم جایگاه ولایت فقیه باید ثابت بشه دیگران، ولی یک فردی که قرار هست، جوان منظورم، نگاه جامعه‌ای که بعد از سال 88 متجلی شده این رو رهبری بکنه و حتی خودش در این چارچوب بگنجه. من واقعا شرمنده‌ام که با این گستاخی دارم میگم آقای عارف و آقای روحانی زینت المجالس سفره‌ای هستند که باید طعم‌های مختلف داشته باشه.
آقای حقیقی، چرا فکر میکنید که آقای عارف و آقای روحانی مطابق گفته آقای نوریزاد اون بلقوه‌ای رو که شما معتقدید دارن برعکس اون اظهار نظر آقای نوریزاد؟
ببینید، مشکل آقای نوریزاد یه پارادایم نیست که فکر میکنه که الان بیت رهبری میشینه همه چی پلن میکنه و همه چی مطابق این پلن پیش میره. اصلا اینجوری نیست. شما ببینید، آقای احمدی نژاد که خود آقای نوریزاد هم در سال 84 هم در سال 88 بهشون رأی دادن، در دو دوره بالاخره مورد حمایت رهبری بود، ولی نتایج برآمده از اون حمایت متفاوت بود با اون چیزی که اونها میخواستن. سیاست ایران به علت وجود متغیرهای متفاوت، عدم وجود دیسیپلین حزبی و نیروهای گزیر مرکزی وجود داره و تعامل روزانه و داینامیکی با سیستم بین‌المللی داره، دائما دستخوش تغییر نیروهای سیاسی گفتمانشون عوض میکنن، جبهه‌شون عوض میکنن، موقعیتشون عوض میکنن، دیدگاهشون عوض میکنن. اینجوری نیست که اگر کسی اومد مهندسی اجتماعی کرد مطابق نقشه پیش میره. هر کسی هر جریان اومد مهندسی کنه شکست خورده. پس بنابراین این فکر کنیم که آقا الان رهبری هر کاری میخواد بکنه، اصلا زمان آقای خمینی هم اینجوری نبود. یعنی اونا هر کاری میخواست انجام میشه انجام میشه. نکته دوم اینه که ببینید، انتخابات به عنوان یک اقدام سیاسی باید نگاش کنید، باید شاخص داشته باشید. من شاخصم امنیت، تمامیت حاکمیت ارضی، تولید اقتصادی، توسعه سیاسی و معیار اخلاقی به ترتیب اولویت. درسته، هر اقدام سیاسی باید نشون بدید کمک میکنه یا دور میکنه. حالا ما فرض کنیم با تئوری آقای نوریزاد میرسیم به تحریم، چون بی‌معنی است. آقای احمدی نژاد که به قدرت رسید به نفع جامعه مدنی شد، به نفع کلیت نظام شد؟ نه. یعنی اینکه اوضاع بدتر بشه یا اینکه ما هیچ کدوم از اینا فرقی ندارن تون یه جورن، هیچ وقت کمکی نکرده به تغییر اوضاع. بنابراین اگر از حزبی نگاه کنیم به اون میگاره که من گفتم، اتفاقا معتقدم آقای قالیباف بیشتر میتونه نمایندگی کنه. ایران الان با بحران کارآمدی و با بحران بین‌المللی روبروه و مسئله این که سیستم نتونست یک انسجام درونی پیدا کنه. بنابراین بازیگری باید بیاد که بتونه در ساختار اعتماد سازی کنه. دومی که مدیریت کارآمدی داشته باشه. سومی که بتونه از این انسجام و این مدیریت کارآمد در ارتباط با سیستم بین‌المللی کمی تهدیدزدایی کنه، تنش‌زدایی کنه. خیلی خوب، من مخالفتی ندارم که آقای روحانی فاقد چنین مزیتی است، بلکه اصلا سابقه اجرایی کار نداره و آقای عارف هم در حوزه‌هایی که بخواد اون انسجام رو ایجاد کنه از اون توانایی و اعتماد سازی در ساختار برخوردار نیست. این مسئله اصولگرا و اصلاح طلب نیست. ایران الان با بحران‌های استراتژیک روبروه. مهم اینه که شما بتونید از مزیت جریاناتی که الان تو انتخابات هستن کمک کنید که این بحران و این عقبه رو رد کنه. همونجوری که آقای هاشمی گفته، اگر نتونیم که این کارو بکنیم، ایران هم به خطر تجزیه روبروه، هم به خطر سقوط اقتصادی روبروه، و همین که با توجه به نیروهای گریز مرکزی که از ایران وجود داره، ایران میتونه وضعیت افغانستان، سوریه، عراق مبتلا بشه. پس بنابراین ما در این وضعیت از بسیاری از آرزوهایی که داریم دست برمی‌داریم، آرزوها رو کوتاه می‌کنیم، معیارامون رو در مورد فرد مطلوب کاهش میدیم که بتونیم عقل رد کنیم. آقای قالیباف ممکن نمرش از اندازه 40 من مثلا 15 باشه، ولی من اون رو مثلا به آقای جلیلی که نمرش 5 ترجیح میدم. پس بنابراین ما نباید اجازه بدیم که حتی در این بازی انتخابات، چون مملکت ماست، انتخابات ریاست جمهور 10% قدرت ایرانو داره، حداقل 10% داره. من اجازه نخواهم داد کسی که خونه من رو اداره میکنه این 10% رو به بدترین وضعیت اداره کنه.
بحثو با پرسشی از آقای کهالزاده ادامه بدیم. حالا آقای کهالزاده،
از دو منظر میتونیم انتخابات تحلیل بکنیم. یکی از منظر نیروهای تحول‌خواه، یک نیروی تحول‌خواه به نظر من نمیتونه خیلی با توجه به اینکه استاندارد انتخابات بسیار بسیار پایینه و بسیار تجربه 88 هم در پیش رو داریم و علارغم این نکاتی که گفتن آقای حقیقی که دغدغه ملی ایشونو میرسونه، نمیشه در این انتخابات رفت و در شرکت و حمایت کرد تا اینجای کار. بس اما اگه بخوایم تحلیل بکنیم به عنوان کسایی که از بیرون داریم به زمین انتخابات نگاه میکنیم و پیش بینی بکنیم که چه رفتاری دارن، اون فرق خواهد کرد. مستگی داره به نظرم الان آقای عارف و روحانی که یک، آیا اینا با هم ائتلاف میکنن؟ فرضاً روحانی عارف رو به عنوان معاون اولی ائتلاف کنه و اینا بتونن ائتلاف بکنن و آقای هاشمی و آقای خاتمی برن دنبال اینا. دو، اینکه اینا بیان و این فرصتی در تلویزیون دارن مخشی از انتظارات مردم رو طرح بکنن. و سه، اینکه نقد بکنن 8 ساله رو که برای این سه کاندیدا یا مابقی کاندیداها هم وجه تمایز خودشون نشون بدن، این جنمی داشته باشن و همین که بگن که این مجموعه از کاندیداها به عنوان نمایندگان ادامه وضعیتی که آقای احمدی نژاد داشته و همون رویه است، آیا چنین ویژگی اینا دارن که بیان و از این فضای ناامیدی که وجود داره که آقای هاشمی رد شده، یه بخش از جامعه میگه خب ما باید چیکار بکنیم و هنوز اصلاح طلبا و نیروهای میانه و بخش از نیروهای تحول‌خواه اطلاعی خواهند داد و شرکت نخواهند کرد، سازمان‌های سیاسی اصلاح طلب به نظر من در انتخابات شرکت نخواهند کرد، اما مردم خیلی نگاه به اونا نمی‌کنن، مردم یه بخششون شرکت بکنن در انتخابات و این آقای هاشمی و خاتمی هستش که بسته به رفتار از کدام آقای عارف و آقای روحانی که چگونه عمل بکنن، ممکنه که اینها بتونن یک رأی مثلا 13 تا 15 میلیون جذب بکنن در خشونت حالت بسته به رفتارشون. و آقای جلیلی به نظرم آقای ولایتی و حداد یکیشون خواهند اومد، چون اینها نمایندگان مشخص بیت رهبری هستند و اینا هم میتونن یک چیزی حدود 10 تا 12 میلیون در خشونت حالت رأی جذب بکنن. و آقای قالیباف و آقای رضایی هم چیزی در این وسط از آرای خاموش بخش از ریزش طبقه متوسط شهری، یه بخشی از شهروندانی که سیاسی نیستن، در تهران بودن، شهر بزرگ بودن، یا کسایی که مثلا مسئله اقتصادشون رو براشون مهمه، ممکنه بتونن رأی جمع بکنن. اما ما هنوز نمیدونیم، رفتار اینها خیلی مهمه. مردم بسته به رفتار روحانی و عارف به نظرم میتونن بازی رو تا حدی تغییر بدن. اگر آقای عارف و آقای روحانی دست به این کار نزنن، یکی نشن و شورای مردمی رو طرح نکنن و نتونن حمایت رهبران اصلاح طلب رو برای خودشون جلب بکنن، عملا هم متهم خواهند بود برای همیشه به سوء استفاده و دزدی نام اصلاحات و همین که به عنوان افرادی که در این زینت مجلس شدن به قول آقای نوریزاد چند که مورد سوء استفاده قرار گرفتن و اومدن یک دوره بازی کردن و رفتن. و به نظرم بستگی به رفتار این دو فرد و اینکه آیا به احتمال خیلی زیاد جلیلی ولایتی حداد کدومشون در نهایت میمونن در میدون و انتخابات رو از این سه کاندیدای مشخص بیت رهبری کدومشون میخوان ببرن جلو، نمیشه هیچ چیزو پیش بینی کرد تا این متغیرها مشخص نشه در وضعیتش.
آقای نوریزاد، آقای حقیقی که خب هنوز تفاوت نظرشون با شما ادامه داره، آقای کهالزاده اشاره کردن به تبلیغات و مناظره های انتخاباتی. چون شما سابقه کار در مطبوعات، رسانه ها و تلویزیون دارید، میخوام ببینم که این تعداد ساعتی که برای تبلیغ و مناظره رادیویی و تلویزیونی اختصاص دادن به هر یک از نامزدها میتونه سبب بشه که اونهایی که احساس میکنن فضای 4 سال گذشته امکان طرح انتقاداتشون در مطبوعات رو بهشون نداده، تشویق بشن که به این دلیل هم که شده از نامزدی انتخابات صرف نظر نکنن؟
تلویزیون یه فرصتی است، بله، منکر نیستیم، رادیو فرصتی است و ما منکر این فرصت ها نیستیم، اما در نهایتش آنچه که این افراد خواهند گفت بر سر احمدی نژاد خواهند کوفت و مطلقاً وارد حوزه‌ای نمیشن که چه کسی احمدی نژاد رو برکشید و تا آخرین روزها به او فرصت داد و حالا که میتوانست در سالهای دور شرایطی فراهم کنه که کشور رو از این فلاکت بزرگ برهانه، ولی همچنان پای این مخاطرات و ضایعات ایستاد و به او فضا پرداخت. صحبت‌های مثلا فرسونی آی ولایتی چه خواهد بود؟ چه چیزی رو میخواد انتقاد بکنه؟ اونها انگوش بر هر چی که بگذارن رد پای رهبر رو در این خسارت‌ها خواهند دید. و به انرژی هسته‌ای اگر بپردازن، این شخص رهبر بوده که کشور رو به یک قمار هسته‌ای بزرگ داخل کردن و الان از نیروگاه اتمی بوشهر توان این که یک لامپ 100 وات رو روشن کنن ندارن، ولی روس‌ها همچنان از ایران پول میگیرن تا بتونن توی مجامع بین المللی یک رأیی به جانب ایران سرازیر بکنن. اجازه بدید شأن دیگر تبلیغات رو و تلویزیون رو مطرح کنم. ببینید، آقای زرقامی یک پاسداره، یک نظامی است. آقای قالیباف یک نظامی است. این که آقای حقیقی گزینه برترش آقای قالیبافه، این نشون میده که شخص آقای حقیقی و افرادی مثل ایشون درست در ریلی افتادن که برای ایشون طراحی شده، یعنی مسیرهای دیگر رو با بنبست مواجه کردن که ما به قالیباف راضی باشیم، به جهت اینکه حالا تهران رو یه گلگیاهی کاشته و یه جاده‌ای کشیده بگیم که آقا این میتونه. من میگم معدل فهم و دانش و شعور سیاسی و اجتماعی و فرهنگی این 8 نفر به کار اداری یک کارخونه نمیاد. ببینید، سپاه مکنونات خودش رو از امضای رهبر میگیره. رد شدن آقای هاشمی به واسطه دخالت مستقیم سپاه بوده و امضای شورای نگهبان رو سپاهیان گرفتن در رد آقای هاشمی. ما رو در ریلی انداختن که به قالیباف راضی باشیم. من هیچ وقت حرف از تحریم نمیزنم. چرا آقای حقیقی عزیز گفتن شما در سال 84 به احمدی نژاد رأی دادید، در سال 88 هم دادید؟ بنده بله، اگر در 84 به آقای احمدی نژاد رأی دادم به خاطر خطا و فریب فهم خودم بوده در این عرصه، ولی 88 این کارو نکردم. 88 انتخاب من به سمت آقای میرحسین موسوی بود. ببینید الان برگزیدگان ما امثال ما در زندانند و سخن از انتخابات یک جفا و یک خیانت بزرگه که الان ما جمع شدیم بگیم که آقا به قالیباف رأی بدیم. میرحسین ما در زندان با شما بیه مرفض انتخابات بزنیم. سخن من تحریم نیست بلکه اعتراضه، یک اعتراض مدنی هوشمندانه که منجر به تغییرات اساسی در این روند بشه.
آیا این نکته آخرتون رو بگید؟
ببینید، آقای نوریزاد فهمیدن ما رو در ریل قرار دادن. نه آقای نوریزاد، شما یه موقعی سرمقالایی که هفتگی در کیهان می‌نوشتید بخونید یا نوع نگاه مقدس گرایانه‌ای که به نهادهای قدرت داشتید، وضعیت رو به گونه‌ای رسونده که الان ما در این وضعیت هستیم. من انتخاب اولم آقای قالیباف نیست. من گفتم در مجموع شرایط شما اگر مجبور به انتخاب باشید، شما نمی‌تونید یه کشتی بگید آقا خودش بره چرخه، بره به کوه یخ بخوره. نه، شما مجبورید کسی رو انتخاب کنید. این انتخاب مطلوب نیست، ولی انتخاب ناگزیره. سیاست هم همیشه مربوط به همین وضعیت هاست. نکته اول. نکته دوم در مورد مسئله کسانی که در زندان هم. ببینید 84 که این وضعیت ایجاد شده همش در مورد نقشه کشی در نهاد بیت نبوده. 84 آقای میرحسین موسوی حاضر نشد کاندیدا بشه. اگر آقای میرحسین موسوی در سال 84 کاندیدا شده بود، قطعاً اصلاح طلبا برنده شده بودن. میگفت به هر حال برخورد تبلیغاتی رو من میکنم، غیره نیومد. 88 هم موقعی که اومد آقای خاتمی رو کنار زد و اونم با مذاکراتی که کرده بود این کارو کرد. این نکته دو بود. نکته سوم، مگه در سال 72 ما زندانی نداشتیم؟ مگه در سال 76 ما زندانی نداشتیم؟ همیشه در ایران شما همواره گروهی داشتید که هر تو زندان بودن. این که تو زندان بودن که شما نباید دست از پا بگذارید، که اتفاقا اینا این کار رو میخوان انجام بدن که شما روحیتون از دست بدید، بگید ول کنید. نه، اعتراض شما میخواید بکنید کار نداره. اگر شما یک نیروی اجتماعی میتونید بسیج کنید و این اعتراض میتونه نشون بده طبعها، ولی من چنین وضعیت رو نمیبینم. لایه های اجتماعی نسبت به نیروی سیاسی اون اعتماد لازم نداره، حداقل بسیج نمیشه پشت نیروی سیاسی. و این نکته است که باید توجه کرد. نکته چهارم هم ببینید، شما دقت نمیکنید. انتخابات اقدام سیاسیه، به معنی خوب یا بد بودنش نیست. به معنی اینه که آقا انتخابات 10% سرنوشت شما رو تعیین میکنه. شما آیا چه کاری بکنید کمک میکنه به اون معیارهای اصلیتون. ممکنه شما فقط دنبال دموکراسی باشید، مسئلهتون تمامیت ارضی ایران براتون مهم نباشه، اون بحث دیگریست. ممکنه شما تولید اقتصادی براتون مهم نباشه، بله بحث دیگریست. معتقدم میتونستیم ما رئیس جمهور خیلی بهتری داشته باشیم، ولی فعلا امکانش نیست. ما اگر آزاد بود ممکن بود نه آقای خاتمی انتخاب میکردم نه آقای رفسنجانی، ولی خب الان امکانش نیست. بنابراین ما باید همینا رو انتخاب کنیم.
آقای نوریزاد، واکنشتون به حرفای آقای حقیقی چیه؟
من میگم که ما باید تلاش بکنیم یک راهی برای خروج ایجاد بکنیم و ما بگیم که این ریل رو قبول نداریم. ببینید، سپاهیان مطلقاً مجاز به ورود به عرصه‌های اقتصادی نبودن، ولی شما بیاید بگید آقای قالیباف با چندین سردار سپاه قرارداد بسته که کار بکنه و نکرده. شما ببینید آقای قالیباف یکی از بزرگترین پروژه‌های تهران رو داده به قرارگاه خاتم الانبیا. یعنی نشون میده که سرداران سپاه رو فرا میخوانن برای بلعیدن و کار کردن. داستان ریاست جمهوری درست ریلی است که سپاهیان و سرداران سیری ناپذیر برای مردم سامان دادن و ما راه گریزی باید اتخاذ کنیم، تمهیدی باید بیاندیشیم.
چجوری؟
ریلی است. بله، ما باید از این ریل خروج کنیم. شیوه های فراوانی میشه اتخاذ کرد. ما از فضای مجازی گرفته تا اعتراضات بزرگ، شرکت نکردن در انتخابات تحریم انتخابات نیست، یک جور اعتراضه، گرچه الان هم دیره به خاطر فضای بسیار رعب‌انگیز و پلیسی. باور کنید خانواده من هر وقت زنگ در زده میشه اینها یه ارتعاشی من تو بدنشون میبینم که آه چه کسی، از بس 10 نفر 8 نفر ریختن توی منزل ما، جارو کردن، بردن، تهدید کردن، ارعاب کردن توی بیرون. یعنی مردم ما در بستری از ارعاب دارن روز رو شب میکنن، شب رو روز میکنن. ما اگر بیافتیم در کانالی که برای ما طراحی شده، میشیم گوسفندانی که چوپانان اونها رو به قربانگاه و مسلخگاه میبرن. من اصلا هم توی زمینه شعار نمیدم، بلکه واقعا مکنونات قلبی مردمی است که اسیرن، فریاد رسی ندارن و به تنگنا در افتادن.
آیه حقیقی، مثل این که یک نکته آخر دارین، ولی خواهش میکنم خیلی کوتاه به دلیل کمبود وقت.
در مورد شورای نگهبان یه جمله که نظر من رد سلطه آقای مشایی معذرت خواهی شورای نگهبان از مردم بوده به خاطر قبول احمدی نژاد و تایید احمدی نژاد.
با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، آقای محمد نوریزاد و آقای هادی کهالزاده، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.